پیشرو در صنعت فنرسازی کشور، شرکت پارس فنر، سهامی عام.
بالام ساعت 8:30 اینجا تهران، پخش رادیو ورزش. با ما بمانید با برنامه دیگر. عنوان این برنامه ضرب و زنگ.
ضرب و زنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم. علی شیر خداوند حی لم یزنی، یگان اسمه آزادگان، علی است علی. گر از جبین علی قطره ای به خاک افتد، شپوریای ولی.
در ذکر تو هر دلی زبانی دارد، هر ذره به تو راز نهانی دارد. ذکر تو بود صیقل آینه جان، بی ذکر تو نیست هر که جانی دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، ورزش‌های زورخانه‌ای گل تمامی ورزش‌های رایج در جهان است و بر پایه میزان علاقمندی و اعتقادی ورزشکارانش به اوج معنویت می‌رسد. امروزه در میان این همه فراز و نشیب‌های اجتماعی، اخلاق و روش صحیح زندگی پهلوانان و قهرمانان در زورخانه ها زبانزد خاص و عام است. به نوای مرشد گوش فرادهید که هر بند آن بعد از هزاران سال همچنان ارزشمند و رهگشای سعادت انسان هاست. کدام ورزش است که شعارهای سروده شده در زورخانه ها را مرامنامه زندگی خود سازد؟ کدام ورزش است که در کنار آن مدد رسانی به هم نوع را ترویج می کند و می تواند به این خدمت ببالد؟ امروزه باید محفل باصفای زورخانه را که نفسی نیکو و فضایی پرتحرک و متنوع دارد، با نیازهای روانی، اخلاقی و اجتماعی افراد در جامعه همگام کرد. میراث والای ورزش‌های زورخانه‌ای در سرزمین ما، ورزیدگی در کنار حفظ ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی است. دوستان گرامی، با برنامه ضرب و زنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که متعلق است به مردان و دلاوران زورخانه ها، و ما در رادیو ورزش افتخار می‌کنیم که از طریق این برنامه همسو با اهالی گود مقدس هستیم. در اولین قسمت برنامه میخوام گفتگو بکنم با یکی از مرشدهای عزیز تهرانیمون، جناب آقای رامین گلستانی، که از مرشدهای بسیار خوب استان تهران هستند. آقای گلستانی سلام عرض میکنم. محضر جناب علی.
بندم سلام عرض ادب دارم خدمت شما مجری توانمند و دوست داشتنی جناب آقای منصوریان عزیز و عوامل این برنامه ضرب و زنگ. من در خدمت هستم.
سلامت باشید. من یه شعاری دارم آقای گلستانی عزیز.
بله.
معتقدم که وقتی که ما نوای مرشد رو در واقع گوش میکنیم، که البته من تو مقدمه برنامه اشاره کردم که هر بندی که در واقع مرشد قرائت میکنه یا به زبون میاره، در واقع یک گام ما رو به اوج معنویت بیشتر نزدیک میکنه. نمیدونم اینو خود شما به عنوان مرشد یه چنین استنباطی دارید یا نه؟
بله، چون در گود مقدس زورخانه این عقیده و همه همکارانم و ورزشکارانی که رخصت طلب میکنن از مرشد و میرن داخل گود، به امیرالمومنین علی بن ابی طالب رضا میکنیم. با حالمون خوب میشه با نوای مرشد و اشعارهایی که در نظر میگیره در مقطعات مختلف ورزش های زورخانه، چون ورزش زورخانه ما شامل 12 قسمته و هر قسمتش مرشد باید اشعاری رو در نظر بگیره و مناسبت با اون ورزشکار، مثلا در قسمت فتح بسم الله، شنای سرنوازی، نرمش پشت تخته، نشست و برخاست، میل گرفتن آرام و نرمش میل و میل گرفتن شلاقی که همون تون میشه، و پای تبریزی و پای تبریزی 1، 2 و 3 و پای یافتا که همه در قسمت آخر میگن یافتا، و دعای و قسمت 12 که از همه مهمتر است بعد از اینکه جسم آدم پرورش پیدا میکنه و روح آدم، دعاست که در حق دیگران انجام خواهد گرفت.
درسته. آقای گلستانی، یه نکته دیگه ای که باز من خیلی دوست دارم که دربارش اگر شما لازم میدونید، یعنی در حقیقت احساس میکنید که میشه در این زمینه هم صحبت کرد، بحث اون اخلاق و روش صحیح زندگی پهلوانان و قهرمانانمونه.
بله.
که ما به هر حال در ورزش‌های زورخانه هم میبینیم که کسانی که مبادرت میکنن به این گونه ورزش‌ها، در حقیقت یک روش صحیحی برای زندگی خودشون دارن. این آموزه ها رو چجوری اینا به دست میارن؟ اینا بر اثر تربیت زورخانه‌ای، تربیت اجتماعی، تربیت خانوادگی، کدام در واقع نقش بیشتر و مکمل تری داره؟
خدمت شما عرض کنم و همه شنوندگان محترم که صدای ما رو میشنوند، تایید فرمایش شما، تربیت اجتماعی تأثیر داره، ولی عزیزانی که به زورخانه مراجعه میکنند، مرشد و مدیر زورخانه و مخصوصا مربیان عزیز ما که در این عرصه فعالیت دارن، تأثیر به سزایی در رویه ورزشکاران خواهند گذاشت.
درسته.
یعنی ما الان ورزشکار زیر 8 سال داریم، زیر 10 سال داریم، 12 سال داریم، الا ماشاءالله که بالای 90 سال هستن و این ورزش ما مرگ داره ولی پیری نداره، و اولین آموزشی که این هست احترام گذاشتن به دیگران، یعنی از اول که وارد میشه همکاران عزیزم و عزیزانی که در سراسر ایران و در زورخانه‌های فعالیت دارن، آداب ورزش و احترام به بزرگترها رو اول آموزش میدن، مخصوصا وقتی آداب یاد گرفتن در خونه تأثیرات بسیاری داره در رفتارشون نسبت به پدر و مادر و اطرافیانی که هستن، چون همه جناب آقای منصوریان با وضو اول وضو میگیرن و با نام مولا امیرالمومنین و نام رسول الله و خداوند مهربانی ها وارد گود میشن و یکی پس از دیگری این آداب در قسمت‌های مختلف ورزش آموزش می‌بینن، مخصوصا احترام به سادات که در داخل گود زورخونه سادات اهمیت بسزایی داره و احترام گذاشتن به اونها الزامی است. و عزیزانی هم که مراجعه می‌کنند در زورخونه به عنوان دیدن این ورزش ملی و مذهبی ما لذت بیشتری می‌برند. می‌بینند در هنگام ورزش چقدر احترام را می‌ذارند نسبت به یک دیگر و ذکر صلوات ها در جای خاص خودش ذکر صلوات گرفته میشه و مرشد با ضرب زنگ میگن خوش آمدید صفای قدم شما و تشریف فرمایی مهمانان عزیز ما شمس جمال امیرالمومنین صلوات یا دارن میرن، میگن دعای خیر ما بدرقه راه شما عزیزان. اینا تأثیراتی هست که این عزیز در به عنوان شاگرد کمتری ورزش زورخانه که بیش از 40 سال خدمت گذار این ورزش هستم دیدم و اثرگذار بوده. جناب آقای من
درسته درسته. آقای گلستانی من این سال آخرم رو به این شکل مطرح میکنم که چجوری با توجه به فرمایشات حضرت عالی میشه این نفس نیکو و این در واقع فضای پرتحرک و متنوع رو با نیازهای روانی امروز جامعهمون همگامش کرد؟
خدمتتون عرض کنم با توجه مشکلاتی که عزیزان دارن و یه ساعتی رو تعلیف شده و وارد زورخونه، نه تنها وارد زورخونه و ورش‌های دیگه
درسته.
که وقتشون رو میذارن دوست دارن اون یک ساعت یا اون دو ساعت آرامش کامل داشته باشن و از اون گرفتاری‌هایی که بیرون از درب زورخونه یا بیرون از سالن چه در ورش‌های گروهی والیبال بسکتبال یا تکواندو دارن آرامش خاطر داشته باشن و مرشد با اشعارهایی که در نظر میگیرد و خوانده میشود این روحیه و این انرژی رو به ورزشکار میده. مثلا مرشد در یک قسمتی عنوان میکنه ارزش انسان ز عقل و معرفت پیدا شود، بی هنر چون دعوی بی جا کند رسوا شود. ای که با ما میکنی با جامعه نو افتخار، افتخار آدمی که جامعه زیبا شود. و اشعارهای دیگه مثل یک ربایی میگه از علی آموختم در یا دلی، روزشم گوید دل من یا علی، هر که با نام علی شد آشنا بیگمان او میرود راه خدا. و یه ربایی دیگه که تأثیر گذار هست میگه دانی که چرا خدا تو را داده دو دست، من معتقدم که اندرون سری هست، یک دست به کار خیشتن پردازی ای دوستداران علی و اولاد علی، با دست دیگر ز دیگران گیری دست. و الا اشعاری به همین منظر خوانده خواهد شد و تاثیرگذار خواهد بود جناب آقای منصوری.
درسته، منتها ما باید به قول معروف اینو بیشتر در جامعه تسری بدیم دیگه این مسائل. بله، ممنونم آقای رامین گلستانی عزیز، مرشد با سابقه تهرانی، خیلی لطف کردید.
منم از شما و همه دستمگران تشکر میکنم از برنامه خوب شما که این حقیرم دوستدار برنامه زرگ و زنگ هستم. این حقیرم به عمر مرشد فدراسیون ملی و بین المللی و جامعه مرشدان، مدیران و ورزشکاران از شما و عوامل شما کمال تشکر قدر دارید.
سپاسگزار شما هستم. یا علی خداحافظ.
یا علی خدا یار نگهدار.
پهلوانان کشتیگیر در زورآزمایی تن به تن و جنگ تن به تن تخصص داشتند و عیاران در عملیات چریکی یا پارتیزانی و فعالیت در پشت جبهه ماهر بودند و شاطرها در دویدن و راهپیمایی تند در مسافت‌های دور ورزیده بودند. ما در برنامه ضرب و زنگ در شبکه رادیویی ورزش با انگیزه حفظ این میراث شگرف باستانی از زندگی پرمعنای ایرانیان راوی این ارمغان زی قیمت هستیم. خب دوستان گرامی، در ادامه برنامه در این بخش میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای علی جلیجو، سرمربی محترم تیم ملی ورزش‌های زورخانه ایمون. حتما مستحضر هستید که چندی قبل مسابقات قهرمانی آسیا در شهر زیبای ارومیه برگزار شد و تیم ملی ورزش‌های زورخانه ای ما هم بالاتر از 14 کشور جهان در رتبه اول قرار گرفت. به همین بهانه میخوام گفتگو بکنم با آقای جلیجو. آقای جلیجو خسته نباشی، سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ورزش همیشه تعلق زندگی همه باشه.
زنده باشید. آقای جلیجو، من حیث المجموع راضی بودید از عملکرد بچه ها؟
بله الحمدلله، ما در هفتمین دوره مسابقات آسیایی که شما فرمودین بچه های تیم ملی ورزش های زورخانه‌ای خوش درخشیدن و ما در تمامی ماده های ورزش زورخانه‌ای غیر از رشته کپباده تونستیم مدال طلا رو کسب کنیم. در رشته کپباده خب ورزشکار عراق یه چند سالی هستش که واقعا داره برای تمامی ورزشکاران ورزش های زورخانه‌ای در کل دنیا خط نشون میکشه و بسیار ورزشکار قابلیه. چند سالی هست که ایرانی ها نتونستن تلسمو بشکنن. امسال هم خب ما میتونستیم این کار رو انجام بدیم، ولی خب متاسفانه با یه مسئولیت کوچیکی که ورزشکارمون داشت، آقای آذری، نتونست از صدر این ورزشکار عراقی بگذره و همچنان مدال طلای رشته کپباده در دست این ورزشکار عراقی ماند. ولی ما در رشته میلگیری سنگین رکوردشکنی کردیم، در رشته چرخ تیز، چرخ چمنی، میلبازی و رشته سنگ بچه ها خوش درخشیدن و مدال طلا رو کسب کردن.
درسته.
در رشته تیمی زورخانه‌ای هم که ماده تیمی زورخانه‌ای بود، بچه ها به همراه یک مرشد که مجموعش 6 نفر بود خوش درخشیدن و رکورد آسیا رو جابجا کردن در ادوار گذشته.
درسته.
و بسیار خوب بود و در انتها در مجموع مسابقات کشتی پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای تیم کشورمون تونست قهرمان مسابقات بشه.
بله بله، ما اتفاقا از طریق برنامه هم تقریبا با اکثر دوستانی که مدال آوری کرده بودن در برنامه گذشته صحبت هم کردیم. آقای جلیجو، در مورد این ورزشکار عراقی من شنیدم در دنیا بی رقیبه.
بله،
البته قدوارش هم خیلی چیزه، ماشاءالله درشته.
جابر صبری خب در رشته کباده در مسابقات برون مرزی و بین المللی ما اوزان نداریم. و وزن ورزشکار ما خب تقریبا 80 کیلو بود، وزن جابر صبری نزدیک 110 کیلوه و اختلاف 25 تا 30 کیلوگرمی داشتن با هم دیگه و این خودش باعث شد که یه مقدار ورزشکار ما کاری سخت‌تر بشه. ولی میگم واقعا دور از دسترس نبود و اگر اون مسئولیت کوچیک و ورزشکار ما آقای امیرضا آذری از استان تهران هم بود در تیم ملی، میتونست به راحتی این ورزشکار رو ببره. ولی خب دو روز مونده بود به مسابقات، با یه بدشانسی روبرو شد و از ناحیه چپ دستی آسیب دیدگی دید به خاطر تمرینای بیش از اندازه کپ بوده و دور از دسترس نبود، میتونست قهرمان آسیا بشه و این طلسمو بشکنه. انشالله در مسابقات جهانی پیش رو که ماه آینده هست در کشور هندوستان ما بتونیم این طلسمو بشکنیم و این رشته هم قهرمان بشیم. البته که من خودم به شخصه چون این ورزش برای کشورمونه و برای خودمونه، خوشحال میشم وقتی میبینم که ورزشکارای کشورهای دیگه انقدر خوبن و میان با ایرانی‌ها رقابت میکنن. ما در رشته سنگ هم خیلی نزدیک بودیم با تاجیکستان، در رشته میلگیری سنگین هم بسیار نزدیک بودیم، ولی این باعث خرسندی من حداقل سرمربی تیم ملی و قطعا کادر فنی و عوامل فدراسیون میشه. یعنی که کشورهای دیگه دارن کار خودشون رو به درستی انجام میدن و به معنای واقعی ورزش زورخانه‌ای داره بین‌المللی میشه.
درسته. کلن تیمایی که اومده بودن کشورهای شرکت کننده این 13 تا 14 تا کشور، شما سطح کلی کارشون و کیفیت کارشون رو چجوری ارزیابی میکنید؟ کدوم تیما به نظر شما شاخص‌تر بودن؟
خب ما تقریبا با اکثر کشورهایی که رقابت میکنیم کشورهای آسیایی هستن. کشور آذربایجان خب یکی از کشورهای خوب است که مسابقات غایب بود به دلیل اینکه در قاره اروپا هستش. ما تک شاخه هایی داشتیم یا تک رشته هایی داشتیم که مثل کشور کره جنوبی در رشته میلگیری سنگین واقعا خوب بود و فکر میکنم مقام سوم هم کسب کرد.
کره یا
کره جنوبی؟ بله. عرضم به حضورتون کشور خب در رشته تیمی زورخانه‌ای کشور عراق، کشور تاجیکستان، افغانستان کشورهای خیلی خوبی بودن و با تیم ایران داشتن رقابت میکردن، ولی همچنان زمان بسیار دارن تا بخوان با ایران حداقل در رشته تیمی زورخانه‌ای رقابت کنن.
درسته.
ما باید مربیان بسیار خوبمون رو مثل رشته تکواندو، مثل رشته وشو و ژیمناستیک، رشته های از این قضیه که مربی ها رفتن و مثلا یک سال دو سال اونجا موندن، این تیم رو دست گرفتن و آموزش دیدن.
درسته.
بعد این اتفاق بیفته که بتونن واقعا تراز اول بیان و با ما رقابت بکنن. یه مقدار توی این بخش ما کمیته آموزشمون باید در فدراسیون بین المللی تلاش بیشتری بکنه که این اتفاق بیفته تا انشالله حتی میتونه ورزش ما المپیکی هم انشالله بشه.
درسته. آقای جلیجو، یه نکته دیگه که حالا این برای خود من بیشتر آدم از سوال بود، ما در چرخ تیز و چرخ چمنیمون رکوردهای بچه همون بیشتر بود، ولی تو این مسابقات من دیدم که رکوردهای خودشون رو نزدن. البته ما قهرمان شدیم، میخوام ببینم سطح رقبا پایین بود یا نه اصلا مقررات اینه.
ببینید خب ما در رشته چرخ تیز، من خودم افتخار داشتم که 12 سال کاپیتان تیم ملی بودم و رشته هم چرخ تیز بود.
آها.
و آخرین مسابقه بین المللی هم که برگزار شد مسابقه جهانی بود در شهر اصفهان، خودم چرخ تیز رو زدم و خب بله یه مقدار این بحث آیین‌نامه فدراسیون بین المللی، خب زمان مسابقات در دو سال گذشته 60 ثانیه چرخ بود، امتیاز و تعداد دور به صورت ناخودآگاه بالاتر می‌رفت چون زمان چرخ بیشتر بود.
آها.
در این مسابقات اومدن به خاطر اینکه دیدن سطح ورزشکارای کشورهای رقیب حداقل در رشته چرخ تیز و چمنی با ایرانیا فاصله داره، اومدن یه مقدار زمان چرخ رو آوردن پایین در آیین‌نامه فدراسیون بین‌المللی که کار برای رقیبا یه مقدار راحت تر بشه و اینقدر اختلاف امتیاز پیش نیاد.
درسته.
دلیل این پایین بودن رکوردها یکی از بارزترین دلایلش این بود. این نیستش که ببین بچه‌ها خدای نکرده،
یعنی برای اینکه بقیه هم در واقع برسونید به یه جایی،
یه مقدار بقیه حداقل فاصله امتیازشون با ما جوری نباشه که ناامید بشن برای رقابت کردن. کار درستی بود، تدبیر درستی بود که فدراسیون جهانی دیده بود و اتفاق درخشانی بود. ولی خب میگم تا زمانی که مربیان درجه یک و تراز اول ما اعزام نشن، حداقل یه سال دو سال اون تیمو در دست نگیرن، ما در رشته های چرخ تیز و چمنی و رشته تیمی زورخانه‌ای و یا حداقل میزبازی در این رشته ها حالا حالا خارجی ها نمیتونن به ایرانی ها برسن.
بله بله میدونم، برای ما رکوردمون خیلی بیشتر از این حرف هست.
دقیقا.
بله. اون وقت الان برای مسابقات جهانی هندوستان که ماه آینده هست،
بله،
همین مقرراته یا نه باز اونجا عوض میشه؟
خیر، مقررات دیگه به صورت سالیانه تصویب میشه در هیئت مدیره فدراسیون جهانی که خب از اعضای کادر فنی فدراسیون ملی هم تو اون هیئت رئیسه هستن، تصویب میشه به صورت یک ساله تصویب شده. مسابقات قاره اروپا، مسابقات قاره آسیا، مسابقات قاره آفریقا و مسابقات جهانی امسال در سال 2025 دیگه به این شکل برگزار میشه.
درسته. بعد آقای جلیجو به من بفرمایید که برای مسابقات جهانی هندوستان که در پیش دارید، با همین ترکیبی که در آسیایی ارومیه قهرمان شدید میرید یا تغییر تحولاتی هم دارید؟
عرضم به حضورتون خب ما یه جلسه ای رو با شورای فنی فدراسیون داشتیم برای برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی. سهمیه دارن ورزشکارا نفرات اول کشور و دوم کشور در اوزان مختلف و در ماده های مختلف در این انتخابی شرکت میکنن.
درست.
ترجیح خود بنده خب واقعا همیشه همین بوده، شایسته سالاریه و هر کسی که بهتر باشه در تیم ملی باشه، ولی خب ما تیم بی هم داریم و اونا هم همشون شایستن و هر کدوم از اون بچه ها و دوستانم در مسابقات شرکت بکنن میتونن کسب افتخار کنن و مدال آور باشن. قطعا انتخابی برگزار میشه و هر کسی که شایسته است تو مسابقات جهانی، چون یه مقدار کارمون سخت‌تره. ما دو وزن در کشتی پهلوانی رو داریم که حتما باید داخل تیم زورخانه‌ای باشن و شرکت کنن. توی مسابقات آسیایی به این شکل بود که کشتیگیرا بیرون تیم بودن.
درسته.
و ما تیم کشتی پهلوانیمون خب شاکلش از بچه های کشتی پهلوانی بودن که در مسابقات مختلف قهرمانی کشور کشتی پهلوانی و جام تختی شرکت کرده بودن.
درسته.
بعد کشتی پهلوانی اونجا هم به سرمربیگری پهلوان جابر صادق‌زاده تونستیم قهرمان آسیا بشیم، در یه وزن نقره بگیریم و در چهار وزن طلا بگیریم.
درسته.
ولی خب در مسابقات جهانی بخشنامه و آیین‌نامه IZSF فدراسیون جهانی به این صورته که حتما باید دو وزن از کشتی پهلوانی که قبلا هم اینجوری بود باید در رشته تیمی زورخانه‌ای باشن، یعنی کشتی پهلوانی در دل ورزش زورخانه‌ای
باشه.
یه مقدار کار ما رو در انتخابی و تیم ملی سخت‌تر می‌کنه، ولی امیدواریم و با دعای خیر مردم بتونیم ان شاءالله قهرمانی آسیا رو در دوستانم تکرار کنیم و قهرمان ان شاءالله.
ان شاءالله حتما این اتفاق میفته. من فقط یه خواهشم میخوام ازت بکنم آقای جلیجو، در کنار شما در کادر فنی دوستان دیگه هم بودن که زحمت میکشیدن، اگر ممکنه اسامی اونا رو هم بفرمایید که مردم بشناسن.
100% بنده در کادر فنی خب یه مربی داشتم که خودش از ورزشکاران و مربیان بسیار خوب کشوره و تیماش در استان اصفهان هر ساله میان و جزو تیمای اول دوم سوم کشورن. جناب آقای ابوذر ایران نژاد از رفقا و مربیان بسیار خوب و خبره و کاربلدی هست بودن که در به کمک همدیگه تونستیم این اتفاق بزرگ و درخشان رو رقم بزنیم.
سلامت باشی. علی جلیجو سرمربی محترم تیم ملی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانیمون. آقا دست شما درد نکنه، باهاتون خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشین، محبت کردین در پناه.
خواهش می‌کنم، خداحافظ.
یا علی.
رسیدیم به یکی از شنیدنی‌ترین بخش‌های برنامه ضرب و زنگ، رسیدن به بررسی کتاب نفیس نهج البلاغه که می‌دونید به هر حال تمام ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی ما ورزشکارانمون مدد می‌گیرن از فرمایشات پندآموز و ارزشمند مولای متقیان علی علیه السلام در کتاب نهج البلاغه. خواهش می‌کنم به این بخش توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در ارتباط با اخلاق مربیان ورزشی در نهج البلاغه امیر مؤمنان علیه السلام بود و آن هم آماده کردن خود برای پذیرش و اجرای نکات فنی و مفید دیگران هست. مربی باید خود را برای استفاده از نکات فنی و مفید دیگران آماده کند. این کار علاوه بر تسهیل ارتباط با دیگران باعث به دست آوردن تجربه های ذی قیمت مربیان دیگر در زمان کوتاهی برای مربی می شود. همچنین یادآوری می کنیم که برای استفاده از تجربه های دیگران در امر مربیگری اصطلاحاً باید آنها را بومی کرد، یعنی تجربه های دیگران را متناسب با شرایط و اصول برنامه مربیگری خود و شاگردان خود متناسب سازی کرد. آماده کردن خود برای پذیرش و اجرای نکات فنی و مفید دیگران بود. این نکته استفاده شده است از خطبه 88 نهج البلاغه. برای همه شنوندگان محترم آرزوی سلامتی و بهروزی داریم.